الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان فراگیری علم تجوید قرآن کریم سلام عرض میکنم. با 11 برنامه از سری برنامه های آموزش تجوید در خدمتون هستیم. تا به اینجا مباحثی رو در مورد مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف خدمتون عرض کردیم. در 2 جلسه گذشته هم در مورد احکام تنوین و نون ساکنه مختصری حرف زدیم و صحبت به اینجا رسید که نون ساکن و تنوین در حروف یرملون ادغام میشه. این قاعده استثناءاتی داره که از جمله 4 کلمه دنیا، بنیان، صنوان و قنوان هست که نون ساکن در 2 حرف یا و واو ادغام نمیشه و همینطور 3 عبارت یاسین و القرآن الحکیم، نون و القلم و من راق در سوره مبارکه قیامت از این قاعده مستثنا هستند و در این 3 مورد اخیر عرض شد که 2 وجه داره، هم میتونیم ادغام کنیم هم میتونیم اظهار کنیم، اما از نظر علم تجوید، ولی از نظر علم قرائت باید تابع قواعد علم قرائت باشیم و مختصری راجع به طرق در علم قرائت خدمتون عرض کردیم و عرض شد که اگر کسی میخواد بر ضوابط علم قرائت قرآن رو تلاوت کنه باید طریق خودشو در هنگام قرائت مشخص بکنه که اگر مثلا از طریق کتاب شاطبی تلاوت میکنه تمام قواعدی که در اون کتاب آمده است رعایت کنه. به عنوان مثال در این 3 عبارت قرآنی در کتاب شاطبیه ما فقط وجه اظهار رو داریم، یاسین و القرآن الحکیم، نون و القلم و ما یسطرون و یا وقیل من راق، که هرچند همونطور که عرض کردم ادغام هم جایزه از نظر تجوید، اما از نظر علم قرائت کسی که از این طریق میخوانه ملزم هست که ادغام نکنه. و عرض شد که در عبارت منراق در هنگامی که وجه عدم ادغام رو کسی بخواد انجام بده ناگزیر هست و باید سکت هم بده و عرض شد که سکت یعنی سکوتی مختصر بدون تنفس، به همین شیوه که تلاوت میشه و قیل من راق. در ادامه این مباحث لازم هست برای تکمیل شدن بحث این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که همونطور که گفتم طرق مختلفه و یکی از مشهورترینش اینجا ما نام بردیم و جا داره طریق دیگری که در شهرت کم از شاطبیه نداره و اون هم طریق کتاب النشر هست، درباره اون هم مختصری صحبت کنیم. در کتاب النشر این 2 وجه هر 2 آمده، یعنی اگر کسی بخواد بر اساس آنچه که در کتاب النشر آمده تلاوت کنه میتونه هم ادغام کنه و هم اظهار. پس کسی که تجوید رو فرا میگیره ناگزیر هست در پاره از موارد کمی هم مطلع از قواعد علم قرائت باشه. ما در ادامه این مباحث کم و بیش ناگزیر هستیم که از علم قرائت سخن بگیم و مطالبی که در علم تجوید به عنوان مثال خواهیم گفت که چند وجه داره، 2 وجه، 3 وجه و امثال اینها، خواهیم گفت که بر اساس اینکه از چه طریقی میخوانیم باید یکی از این وجوه رو اختیار بکنیم، نه اینکه قاری هر وقت دلش خواست ادغام کنه، هر وقت دلش خواست اظهار کنه و همینطور مواردی که در آینده خواهیم رسید، مثلا در باب مدها هر وقت دلش خواست مدی رو بکشه یا نکشه و امثال اینها. مطلب دیگری که از مبحث یرملون باقی مانده مبحث ادغام مع الغنه است. همونطور که به دفعات تکرار شد نون ساکن در 6 حرف یرملون ادغام میشه، اما کیفیت ادغام در این 6 حرف یکسان نیست. در 4 حرف از این 6 حرف ادغام اصطلاحاً مع الغنه هست و در 2 حرف بدون غنه. غنه عبارت است از صدایی که از خیشوم، حفره بینی خارج میشه. وقتی که به عنوان مثال ما تلفظ میکنیم عبارت من یشاء رو، من یشاء، اگر دقت بکنیم بخش عمده ای از صدا از حفره بینی خارج میشه، به گونه که اگر بینی رو بگیریم صدا تا حد زیادی کم میشه. و همینطور هست مثلا عبارت مولین، مولین، ادغام نون در واو همراه با غنه است، مع الغنه است، یعنی همراه با خروج صدا از حفره بینی است. این در واقع حالتی است که خود نون داره. نون اگر خاطرتون باشه در بحث مخارج و یا صفات حروف اشاره کردیم که نون ساکن و همینطور میم ساکن دارای صفت غنه هستند که حتی بعضی قائلن در غیر حال سکون هم غنه دارند. یعنی صدای اینها طبیعتاً به طور عادی از حفره بینی خارج میشه. وقتی که ما ادغام یرملون انجام میدیم و نون رو در یه یا واو ادغام میکنیم، بخشی از این غنه روی حرف بعدی میره، در به عنوان مثال حرف یه و واو. و همینطور دو حرف نون و میم. البته در دو حرف نون و میم اینطور نیست که غنه نون به نون بعدی و همینطور میم بعدی منتقل بشه، خودشون غنه دارند. علی ای حال اون چی که مهم است این است که در ادغام یرملون در چهار حرف ی، میم، واو و نون، یمون یا به عبارتی ینمو که در کتب مختلف به گونه های مختلف ذکر کرده اند، در این چهار حرف ادغام مع الغنه است. یعنی وقتی ادغام صورت میگیره صدا از حفره بینی خارج میشه، برخلاف حرف ر و لام. به عنوان مثال مر ربهم، مر ربهم، و همینطور ملدونک، ملدونک، یا ولم یکل له کفوا احد، ولم یکل له کفوا احد. با تکرار این مثال ها کاملا برای دوستان عزیز روشن خواهد شد که تمامی صدا در هنگام عمل ادغام از دهان خارج میشه و حفره بینی نقشی در تلفظ این دو حرف مشدد یعنی ر و لام نداره. اما بالعکس در مورد نون، میم، واب و ی کاملا صدا از حفره بینی خارج میشه، یا حداقل میتونیم بگیم در مورد واب و ی بخش عمدهش از حفره بینی خارج میشه. کمتر عرض کردن به این گفته میشه ادغام معلغنه. این حالت ثمره هم داره و اون این هست که علمای تجوید ذکر کردند که هرگاه نون و میم مشدد شد که کاملا غنشون بارزه، باید روشون مکس کنیم، کمی صبر کنیم، دو حرکت، به مقدار دو حرکت صدا رو باید امتداد بدیم، بکشیم. حالا اهم از این که این تشدید ذاتی کلمه باشه مثل ان الله به عنوان مثال، یا ام القرا مثلا، یا اینکه این تشدید در نتیجه ادغام نون در نون و میم ایجاد شده باشه. علی حال چون غنه دارن باید کمی مکس کنیم، کمی نگه داریم. و همینطور در مورد ی و واوی که در نتیجه ادغام نون مشدد شدند، مثل من یشاء مولی، که همینطور که ملاحظه می‌فرمایید هم صدا از حفره بینی خارج میشه و هم باید مقدار روش مکس کنیم. و برای اینکه این حالت کاملا رعایت بشه ما نباید اینطور تلفظ کنیم، به عنوان مثال میشا، میشا، همونطور که خاطرتون هست یه از حروف رخوت هست و در هنگام تلفظش هیچ گونه انسدادی در مخرجش ایجاد نمیشه، اما اگر به این شکل عرض کردم تلفظ بکنیم هم غنه رو ازش گرفتیم هم صفتش رو به صفت شدت نزدیک کردیم و نه رخوت. در مقایسه با این چهار حرف که غنه دارن رو باید کمی روش مکس بکنیم، دو حرف ر و لام رو لازم هست بهش توجه بکنیم که در هنگامی که مشدد میشن چون غنه ندارن هیچ مکسی هم روشون نباید انجام بشه. مثلا ملدون که غلطه، مر ربهم باز غلطه، چون غنه ندارن و مکس همیشه تابع وجود و عدم غنه است. وقتی غنه باشه مکس میکنیم، وقتی غنه نباشه مکس نمیکنیم. من دو نکته دیگه در اینجا باید خدمتون عرض کنم و بحث امروز به پایان ببرم. یکی همین مسئله طرق در مورد ادغام مع الغنه است که شاید برای بعضی از دوستان جالب باشه بدانند که ما در بعضی از طرق مثل طریق طیبت النشر ابن الجزری ادغام نون در را و لام رو حتی مع الغنه هم داریم. پس اگر کسی مثلا میخواد به طریق ابن الجزری بخونه و فرض فرمایید همونطور در ابتدای برنامه عرض کردیم نون یاسین و القرآن رو ادغام بکنه یا ادغام نکنه، چون در طریق ابن الجزری هر دو آمده، باید بدانه در این طریق ادغام نون ساکن در را و لام مع الغنه هم هست. پس در موقعی که به اینجور عبارات هم میرسه بعد مع الغنه ادغام بکنه. و اگر خاطرتون باشه بنده در برنامه گذشته عرض کردم که توصیه حقیر این هست که دوستان عمدتاً به طریق شاطبیه بخونن. علتش همین است، اگر کسی ادغام مع الغنه در لام و ر انجام بده برای بسیاری از قراء امر ناپسند و خطایی محسوب میشه، چون چه بسا اطلاع از طریق طیبت النشر نداشته باشن. ولذا است که عرض میکنم بهتر از همون طریق مشهور شاطبیه رو پی بگیریم و عمدتاً قراء عزیز کشورمون طریق شاطبیه رو تلاوت بکنن که این گونه نوادر و شواذ درش کمتر هست و برای اکثریت قراء معهود و معروف است. خب این بحثی بود که لازم بود تذکر بدم خدمت دوستان. و بحث دیگر این که علت این که ما ادغام مع الغنه می کنیم در یه و واو به عنوان مثال و ادغام مع الغنه نمی کنیم، ادغام بدون غنه می کنیم در لام و ر، یه بحث کلی است که عمدتا در بحث ادغام مطرح میشه، ولی اینجا جاش هست که بهش اشاره بکنیم. ببینید دوستان، ادغام کلن دو جور هست، یک ادغام ناقص، دو ادغام تام یا کامل. ادغام ناقص ادغامی است که وقتی حرفی در حرف دیگه ادغام میشه بخشی از صفات اون حرف باقی میمونه و این صفت خودش رو در حرف بعدی نشون میده، اینو میگن ادغام ناقص. یعنی حرف مورد نظر که میخواد ادغام بشه به طور کامل از بین نرفته و حرف بعدی مشدد شده باشه، بلکه بخشی از صفت اون حرف باقی مونده، به عبارت خودمونی تر تهرنگی از حرف اول باقی مونده، اینو میگن ادغام ناقص. ما در بحث ادغام انشاءالله مفصلن به این مطلب خواهیم پرداخت. در بخش یرملون این تذکر رو عرض میکنم که این که میگیم ادغام مع الغنه است به این خاطر است که ادغام نون در واو و یه ادغام ناقصه. یعنی وقتی نون ادغام میکنیم یه تهرنگی از نون که همون صفت غنه او باشه باقی میمونه و خودش رو در حرف واو و یا بعدی نشون میده. اما در مورد ادغام نون در ر و لام ادغام کامله یا ادغام تامه، یعنی نون به طور کامل از بین میره و حرف ر و لام مشدد میشه. مر ربهم ملدون که، نه غنه است نه نشانی از حرف نون، و بالعکس در مورد یمون اینطور نیست، کاملا نون خودشو نشون میده. اگر انسان دقت نکنه گاه ممکنه فکر کنه شخص نون رو هم به طور ناپیدا داره تلفظ میکنه، مثلا من یشاء من ولی. این حالت حالتی است که باقی موندن صفتی از صفت حرف قبلی و نشون داده شدنش در حرف بعدی است که ادغام ناقص نام داره. و عمدتا علت وجود غنه در یه و واو همینه. البته در نون و میم میتونیم بگیم ادغام تامه، یعنی نون واقعا از بین میره و نون بعدی و میم بعدی کاملا مشدد تلفظ میشن، چون صفت غنه رو دارن، خودشون صفت غنه رو از خودشون بروز میدن، نه اینکه از حرف قبل از خودشون که نون باشه گرفته باشن. پس ما در اینجا با توجه به مواردی که عرض کردم، استثناءات یرملون، طرق در مسئله یرملون، غنه در قاعده یرملون که اون هم باز مبتنی است بر طرق، و همینطور علت غنه و عدم اون که ناشی از ادغام ناقص و تام هست، تقریبا بحث ادغام یرملون رو به پایان میبریم و در جلسات آینده انشالله خواهیم پرداخت به سایر احکام نون ساکن و تنوین که انشالله با اقلاب اونها رو شروع خواهیم کرد.